سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر همه شهدا، امام شهدا، همه اون عزیزانی که سالهای گذشته در کنار ما بودن اما الان سر به تیره تراب گذاشتن. یادی کنیم از همشون انشاءالله در این شب جمعه، همشون مهمان و متنعم بر سر سفره ابا عبدالله الحسین قرار بگیرن به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت یکایک برادران و خواهران گرامی. قبول باشه طاعات و عبادات و روزداری هاتون انشاءالله. در هر سیستم وجود داره، مهمترین قسمت از قسمت‌هایی که بخواد اون سیستم، اون مسیری که داره حرکت می‌کنه، مسیر تربیت. هر سیستمی که شما در نظر بگیرید برای اینکه رشد داشته باشه، برای اینکه حرکت داشته باشه، باید در تربیت خودش یک نظریه پردازی برای خودش داشته باشه. اینجا به طور معنا هم کفرش هم اسلامش برای تربیت نیروهای خودشون نظریه پردازی میکنن. شما هیچ نظامی که میتونه بقا پیدا بکنه رو پیدا نمیکنید که در مسیر تربیت طرح نداشته باشه. لذا حتی جبهه دشمن هم برای تربیت نیروهای خودش داره کار میکنه. اینو ما از تاریخ هم میتونیم ببینیم. خب اگر بخوایم برگردیم به صفحات ابتدایی اسلام، بعد از نبی مکرم اسلام میبینیم که خب جریاناتی در مقابل جریان اسلام قرار گرفت. دایه‌دار خلافت شدند و اسلام رو به سمت خودشون سوق دادن، گفتن ما مصداق اسلامیم نه امیرالمومنین. اما اینها به تنهایی با این رویه که کار نکردن، اینها برای تربیت مردم برنامه داشتن. نمیتونن مردم رو رها بکنند، مردمی که دارن با امیرالمومنین نفس میکشند، بعد برای تربیت اینها کاری نکنن، امید داشته باشن که بخوان نظامشون رو ادامه پیدا بکنن. پس باید کار بکنن. چی کار کردند که بدترین جنایت ها رو بر علیه اسلام، بر علیه ائمه اسلام انجام دادن ولی مردم دم نزدن؟ نکته اینجاست. امام باقر علیه السلام میفرمایند بنی امیه چیکار میکردند که تونستن تا مسیری که داشتن بتونن با موفقیت تو هدف خودشون قرار بگیرن؟ آقا امام باقر علیه السلام میفرمایند که بنی امیه به مردم درس ایمان میدادند. خیلی جالبه، بنی امیه به مردم درس ایمان میدادن. تو مکتب خونه ها، تو منابر و آزشون میومدن از ایمان صحبت میکردن، منتها چیزی از کفر نمیگفتند. شما برای اینکه یک مردم رو، برای اینکه یه طیف رو به سمت خودتون جذب بکنید، کافیه فقط یک طرف قضیه رو بهشون نشون بدید. ظاهرش هم خیلی ظاهر زیباییست. شما بیاید روایاتی رو بگید که فقط بحث ایمان و بحث نمیدونم مناجات و بحث لذات معنوی باشه، ولی دم از دشمن و معرفی دشمن و معرفی دشمن اسلام نه، حرف از کفر نزنید. تا شاخک های مردم تکون نخوره که خب مساق کفر کیه. این تعبیر میشه که پس اینایی که رو منبر نشسته هستن، اینایی که بر سر خلافت هستن، اینا همه ایمان دارن. لذا مردم فریب خوردن. چرا؟ چون در سیستم تربیتی بنی امیه اینطوری طراحی شده بود، شما برای اینکه مردم رو در دست خودتون قرار بگیرید فقط ایمان رو به مردم توضیح بدید، حرف از کفر نزنید. ما در سلسله همه دشمنان اسلام این رو داریم میبینیم، اونهایی که اومدن جلو برای اینکه نظام خودشون رو پایبند بکنند، دیدن اگر بخوان تماما مقابله با اسلام بکنن شکست میخورن، برای همین اومدن ظواهر رو رعایت کردن. اول کسی که حالا بیشو گفت در زمان امیرالمومنین خیلی دیگه در ظواهر قوقا کرد و خیلی روی ظواهر حساس بود معاویه بود. اینقدر ظاهر و صلاح بود معاویه، اینقدری رعایت آداب اسلامی میکرد، مردمی که به دیدار مثلا خلیفه وقت میرفتن اصلا توقع اینو نداشتن که اینها دشمن با امام حسن و اینا باشن. رو منابرشون هم که حرف از ایمان بود فقط دیگه. حالا فرزند ناخلفش کارو خراب کرد، ولی خود معاویه داشت مسیر رو خوب پیش مرد از زعم خودش، گفت همین رویه باشه خیلی خوبه. سخن رو کوتاه بکنم از مقدمه وارد بحثمون بشیم. در 23 سال دوران پیغمبر، شاید میشه گفت 20 سال پیغمبر اسلام با کفر مبارزه کردن، با کفری که ظاهر بود، یک طرف کفر بود یک طرف اسلام بود. اینا میگفتن آقا لات و حزا، اینا میگفتن لا اله الا الله. اینا مبارزه کردن، چندین بارم مبارزه کردن، یه بار اینا شکست دادن، دو بار اینا شکست دادن. داریم در روایت داریم که آقا رسول الله به امیرالمومنین فرمان یا علی من با مشرکین جنگیدم و دارم با مشرکین و کافرین می جنگم. جنگ بعد از رسول خدا کلن فرق میکنه با زمان رسول خدا، و این جنگ تا به امروز ادامه پیدا کرده. اونم چیه؟ اونم جریان نفاقه. دیگه امروز ما با کفر درگیر نیستیم، ما با نفاق درگیریم. حالا نفاق چیه؟ مصادیق منافقین کیا هستند؟ چطور ما باید نفاق رو بشناسیم؟ و اصلا چرا ما باید امروز نفاق رو بشناسیم رو انشالله در این شبها صحبت خواهیم کرد. لکن ابتداعاً بریم ببینیم اصلا چرا ما باید از نفاق صحبت بکنیم. در روایات ما این مسئله مورد بحث قرار گرفته. اولین مسئله‌ای که وجود داره این که آقا خود ما درگیرش نشیم. حالا انشالله در شب آینده روایات رو اگر حوصله بکنید بحث خواهیم کرد که مثلا در بعض از روایات اومده که تمام شیعیان ظرفیت این که در نفاق قرار بگیرن رو دارن. یعنی همینی که من الان اینجا نشسته هستم تا اونی که مسئول این شهره، تا اونی که بالاتر از ما نشسته است، ولو برای حضرت خدیجه سیامی پوشه، محرم سیامی پوشه، نظری میده، سفره محرم از اون پخش میکنه، هزار تا کارم داره میکنه، میتونه در لباس نفاق قرار بگیره. پس اول نکته اینی که است که ما باید مواظب باشیم خودمون درگیرش نشیم، یک واکسیناسیون برای خودمون داشته باشیم. دو، میفرمان در آخر الزمان جریان جنگ با منافقینه. اصلا دیگه کفر اینجا معنا نداره. حالا به تعبیری میگیم کفره، ولی تعبیرش رو انشالله عرض خواهم کرد. مثلا در روایتی داریم که لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، از فتنه های در آخر الزمان کراهت نداشته باشید. این بلاهایی که میاد، این مصیبت هایی که میاد، این جریان هایی که یه روز خوش نمیذاره برای مسلمین، این همه مشکل ایجاد میکنه، اینا برای چیه؟ این همه فتنه ها برای چیه؟ میفرمان رسول خدا میفرمان فانها تبیر المنافقین، اینا قرار منافقین رو الگ کنه. از فتنه ها نترسیم در آخر الزمان، که میبینیم دیگه هر فتنه ای که میشه یه عده ای با سکوتشون یا با حرف زدن هاشون معلوم میشه این طور بوده، 30 سال 40 سال انقلاب ای دم میزد حالا خودشو نشون داد. باید 1401 میشد، یه مهسا خانومی باید اتفاق براش میافتاد که یه عده بعد 40 چند سال تازه نشون بدن آقا ما اینقدر پشت سر نظام نیستیم. یه طلبه‌ای توی قم یه کاری میکنه، یه جریانی میفته. من کاری ندارم اینکه اون کار غلطه درسته، اصلا واقعا فیلم گرفته نگرفته، اصلا ما به این زوایا و به مصداقش کاری نداریم. جالبه تو همین واقع یه عده‌ای شروع کردند حرف زدن که اینها زمانی که قرآن رو در کشورهای خارج آتش میزدن دم نمیزدن. خیلی از اتفاقات سیاسی عالمی که انجام میشد برای غزه هیچی دم نمیزدن، ولی برای یه طلبه‌ای که حالا یه اتفاقی افتاده دم میزدن. بعد وقتی نگاه میکنه اینا نه یه مقدارم دوست دارن بالاخره فالوورم جمع بکنن دیگه، که الان فضا اینه که بزنی به پهلوی این طلبه. الان بهترین فضا اینه. منافق یعنی این، یعنی که هر جا باد میاد با ما همون سمت بریم. الان نون کجاست؟ فالوور کجا میشه جمع کرد؟ کدوم سفره چرب تره؟ پس فردا دوباره بر علیهش. بعد از ظهور امام زمان عجل الله میفرمایند که اصلا اساس ظهور برای اینه که بیاد نفاق رو به ذلت بکشونه. تو دعای افتتاح، آخرای دعای افتتاح میخونیم اللهم انا نرغب الیک، ما رغبت داریم فی دولت کریمه، به یه دولت کریمه. دولت اینجا معنی حکومته. کلن کلمه دولت و حکومت تو عربی و فارسی مخالف هم دیگه میشن. فی دولت کریمه، به یه حکومت با کرامتی برسیم. خب قرار این حکومت امام زمان آثارش چی باشه؟ تو عز و به حل اسلام، باید اسلام عزیز بشه، ولی کنارش و اهله و تو زل و به حل نفاق و اهله، قرار نفاق هم ذلیل بشه. و برای اینکه زور رقم بخورش ما باید در مسیر به زلالت کشوندن منافقین حرکت بکنیم. اگه قرار باشه با معجزه کارا صورت بگیره، که پس اصلا این همه مناجات و این همه الغوث کردن برای امام زمان چیه؟ امام زمان قرار بیاد با یه بشکن کارو تموم بکنه، پس ما دیگه اینجا برای چرا اصلا آقا رسول الله اونقدر زحمت کشیدن به خودش؟ چرا امام حسین اونقدر رنج کشیدن؟ با یه نگاه یک به اون صفا میتونستن همه رو از بین ببرن. کاری که نداشت برای ائمه ما، ولی قرار نیست که ما این کارو انجام بدیم. امام صادق علیه السلام میفرمند خداوند عبا داره از اینکه اموراتش رو از راهی غیر از اسباب معمولی انجام بده. ما چیکار بکنیم که نفاق رو به ذلت بکشونیم؟ ما باید آگاهی هامون بیشتر بشه. ما باید منافق شناس بشیم. ما باید نفاق شناس بشیم. ما باید بدونیم منافق یعنی چی؟ منافق کیه؟ ما باید این آلارممون روشن بشه که اگر دیدیم با یکی صحبت میکنیم یک زعمی ببریم که این صحبت ها شاید بوی نفاق بده. ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای این مسئله. و سومین مسئله‌ای که وجود داره برای ضرورت این بحث اینه، اصلا نفاق یک مسئله فرادینیه، کاری به اسلام هم نداشته باشیم. الان در عرصه جهانی مستکبرین و مستعمرین جهان برای اینکه کشورها رو به ذلت بکشونن، زیر دست خودشون قرار بگیرن، اگه بیان رو بازی بکنن که خب اینا سریع هجمه میکنن. برای همین باید با یک پرده خیرخواهانه بیان جلو، میز مذاکره ای باید بذارن جلو. اگه بیان با موشک حرف بزنن خب اینا بر علیهشون میشن، یعنی نه ما میخوام با شما دست بدیم حرف بزنیم، یه شامی بخوریم و بالاخره یه قلیونی و بذار. امروزه در خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی دیده شده، اینو داریم در جریانات اسلامی و غیر اسلامی داریم میبینیم، رصد میکنیم که مردم جهان به این تفکر رسیدن، کفر به اون ظاهری که وجود داره دیگه نمیتونن تحملش بکنن. خود کفر هم همینو فهمیده، برای اینکه بقا پیدا بکنه باید بزنه به جاده نفاق، باید بیاد با یه نقاب خیرخواهانه جلوی شما قرار بگیره، بگه ما با شماییم، فقط میخوایم از منابع شما استفاده بکنیم، یک برد بردی با شما داشته باشیم، همین. پس نفاق رو ما از این جهت باید بیشتر بهش بپردازیم. خب در قرآن کریم نفاق رو به چه معنایی ترجمه کرده خود قرآن؟ دو تا معنا برای نفاق آمده که علامه طباطبایی خیلی زیبا و خیلی شیرین به این دوتا معنا اشاره کردن. اولین معنایی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه اشاره میکنن اینه، همون چیزیست که ما هم از کلمه نفاق بیشتر به ذهن میبریم و تعبیر میکنیم، میگیم آدمیست که تو دلش یه چیزیه، در ظاهر یه چیز دیگه نشون میده. خب این برای همه ما ممکنه رخ بده، یعنی الان نمیشه یه نفر بیاد اینجا مثلا بشینه تو دلش یه چیز دیگه باشه ولی به زبان چیز دیگه ابراز بکنه. چرا؟ اینها بالاخره خودش رو میتونه نشون بده. در قرآن کریم هم بهش اشاره شده، مثلا در سوره مبارکه منافقون میفرماد که از جاءک المنافقون، منافقین اومدن قالوا نشهد انک لرسول الله. جالب، منافقین اومدن گفتن که یا رسول الله ما شهادت میدیم که تو رسول خدایی. بعد خداوند اینجا به رسولش میگه که رسول من، والله یعلم انک لرسوله، من که میدونم تو رسول منی، والله یشهد، ولی خدا شهادت میده، ان المنافقین لکاذبون، اینا دارن دروغ میگن. خدا اومد وسط گفت حرف اینا رو قبول نکنی، اینا دارن دروغ میگن. نمیدونم اینو بگم یا نگم، انشالله جمع خودی باشه. انشالله وقتی ما داریم ابراز علاقه به اهل بیت میکنیم، خدا شهادت نده که اینا دارن دروغ میگن. خیلی نفاق بحث عجیبیه که یه نفر بیاد ابراز علاقه بکنه، ابراز مثلا محبتی داشته باشه، بعد خدا که از اسرار دل آگاهه بیاد به امام زمان بگه آقا جان اینایی که دارن دم میزنن اینا دروغ میگن. این یک. دو، در بعضی از آیات قرآن کریم از نفاق به این معنا ترجمه شده، پایان یک کاری. نفقه به بعضی از عبارات اومده پایان یک کار، یعنی که کارو ببندی، یعنی یک چیز دیگه ای شروع بشه. مثلا داریم در قرآن کریم ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا، ایمان آوردن تموم شد، ثم کفروا بعد کافر شدن. همین که ایمان یه جایی تموم میشه بعد کافر میشن، یه نحوه از نفاق هم هست. رضا داریم که آقا امام حسین علیه السلام در کربلا اومدن اشاره کردن که شما چرا بعد از ایمانتون کافر شدید. همین که اشاره میکنن میشه به این معنا قرآن کریم هم اشاره کرد که گویا جریانی که مقابل امام حسین ایستاده هستن اینا کیان؟ اینا منافق صفت ها هستن، اینا کسایی هستند که چهره ای بر اسلام دارند ولی در باطن ندارند. همه شما بزرگ شده روزه ها هستید دیگه، میدونید اینا روزه عاشورا رفتن غسل شهادت کردن، اینا برای رضای خدا شمشیر میزدن. یعنی اینطور هم نبود که بگید بالاخره خیلی هم کفر مطلق باشن، نه، یه مقدارم ظاهرسازی میکردن. پس این مسئله کفر اهمیتش اینجا خودشو نشون میده. اما نفاق چیه؟ نیایم دسته های مختلف بکنیم. تو قرآن کریم هم وقتی میخواد بحث بکنه، بحث رو دوتایی میکنه، میگه یا حق یا باطله، دیگه ما سومی نداریم، یا حق یا باطل. جاء الحق زهق الباطل. حق که اسلامه، باطل چیه؟ باطل کفره. پس منافق اینجا چیکاره است؟ منافق همون کفره، منافق همون کفره، یعنی دل همون کافره، منتها برای پیش برده برنامه های کافرانه رویش عوض شده. الان صلاح خیر رو در این دیدن که آقا ما نباید روبازی بکنیم، باید جنبه نفاق رو جلو ببریم. لذا به تعبیری از اساتید ما میفرمودن، ما حدودا در قرآن کریم 30 چند بار از کلمه منافق استفاده شده. فرمان با این تعبیر تمام آیاتی که برای کفار و مشرکینم اومده برای منافقینم هست، چون منافقین هم در دلشون میتونن همون کفر رو داشته باشن، منتها فقط جلوی ما یه جور دیگه دارن بازی میکنن. پس آیات مدیدی داریم در رابطه با منافقین، غیر از حتی کلماتی که از منافقین استفاده شده. اینو عرض بکنم خدمت شما، الان بین منافق و کافر، یه کافری که اینجا داره رو بازی میکنه، آقا منده به خدا هیچ اعتقادی نداره، با یه منافقی که در دلش اعتقاد نداره ولی میاد حالا تو جلسه روزه میشینه، با ما دست میده، بابا مسجد میاد، بابا تو اداره سلام علیک میکنه. بین این کافر و این منافق کدوم بدتره؟ بریم دوباره سر سفره قرآن کریم. قرآن کریم میگه منافق از کافر بدتره. تعابیر رو ببینید. مثلا وقتی که میخواد در رابطه با کفار صحبت بکنه میگه چی؟ میگه والذین کفروا فتعسن لهم. میگه چی؟ میگه نابود باشن انشالله. یه دعاییست. فتعسن لهم و ازل اعمالهم. اعمالشون که خراب شد جایگاهشون هم انشالله بد باشه. یه اینجور دعایی. اما وقتی میرسه به بحث منافقین میگه چی؟ میگه هم العدو فاحذرهم. رسول من از اینها دوری کن. قاتلهم الله. خدا اینا رو بکشه. تعبیر خیلی سنگین تره. برای منافق میگه خود خدا بیاد اینا رو گردن بزنه. برای کفار اون زمان رسول خدا میگه چی؟ اونایی که کفر ظاهری دارن میگه نابود باشند. ولی برای منافق میگه قاتلهم الله. تعبیر خیلی سخت تره، خیلی سنگین تره. یا در روایتی داریم از امیرالمومنین علیه السلام، این روایت از اون روایت های عجیبی است، من دیگه وقت داره میگذره ترجمه شو بخونم. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن، آقا رسول الله میفرمودن من برای امتم نه از مؤمنینم میترسم و نه از مشرکین. نه از مؤمن ترسی دارم من رسول خدا و نه از جریان مشرکین و کفاری که رو بازی میکنه. مؤمن را خداوند به واسطه ایمانش جلوگیری میکند، یعنی همین که ایمان داره خدا او را حفظ میکنه. بعد میفرماید و مشرک را خداوند به سبب شرک ازش پای در میآورد. اونی هم که کفر ظاهری داره و داره روبازی میکنه این بالاخره یه جایی نابود میشه. یعنی این برای ما واضحه. شاید این تعابیر رو امام ما، رهبر کبیر انقلاب ما، با جان و دل داشتن هضم میکردن برای ما، ولی ما متوجه نمیشدیم که میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. کفر ظاهری هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون پیغمبر فرمود خدا جلوش ایستاده. ما قدرتی بالاتر از خدا که نداریم. اما میفرمود اما ترس من برای شما از منافق زبانبازی است که مطابق اعتقادات شما سخن میگوید و برخلاف آنچه معتقدید عمل میکنه. خیلی حرف سنگینیه. منافق اینطوری ها. حالا کم کم شبایانده میرسیم که منافقان چه صفتهایی دارن. ولی یه شمش اینه. منافق هیچ وقت نمیاد ابراز بکنه که من برخلاف اعتقادات شما هستم. هیچ منافقی نمیاد بگه آقا بنده از اساس این نظام را قبول نداره. ولی بودن یه عده‌ای که میرفتن تو جلسه حضرت آقا، آقا میگفتن آقا این کار رو نکنین، این کار انجام بشه، گفتن باش. بعد که میومدن تو خلوت خودشون گفتن آقا ایشون هرچی میخوان بگن بگن، ما برای خودمون کارامون انجام میدیم. منافق یعنی این، یعنی با اعتقادات شما صحبت میکنه ها، شما رو تأیید میکنه، حرف شما رو میزنه، اما در عمل چیز دیگری انجام میده. پس منافق اینطوریه. تو تعبیر داره میگه عالم و لسان. خیلی زبان بازه. منافقین خیلی زبان بازه. خیلی مواظبن هر چیزی رو نگن. خیلی به ظرافت صحبت میکنه. و کلن هم جذابیت دارن دیگه. حالا میرسیم. یه جایی داریم در سوره مورکه منافقین که میفرمند که رسول من اینا ظاهرشون تو رو به تعجب باز نداره. خیلی جلوه دارن میدن تو مجذوبشون نشی. پس اینم از این مسئله‌ای که بسیار وجود داره. خب بحث رو جمع‌بندی بکنیم. بحث نفاق، ضرورت نفاق برای اینه که ما خودمون درگیرش نشیم. انشاءالله اگر در آخر الزمان هم هستیم، فتنه هایی که داره انجام میشه برای این هست که منافقین خودشون رو نشون بدن و تمام دنیا الان فهمیدن که کفر ظاهری نمیتونه جلو بره، لذا همه درگیر نفاقه. ما در هر عرصه‌ای هم میتونیم درگیر نفاق بشیم. تو هر عرصه‌ای. برای هیچ کسی چک سفید امضا ندادن که آقا شما دیگه جز منافقین حساب نمیشی. یه عده‌ای در تاریخ جز منافقین شدند. اینم که دارم میگم منافقین، ذهنتون نره سر همین منافقین اوایل انقلاب. منافق یعنی چی؟ منافق یعنی اینجا دم از حسین میزنه اما جای دیگه رقاصیاش هم میکنه. منافق یعنی این، یعنی که حرفش و دلش و عملش یکی نیست. شاید یکی از نشونه های اهل نفاق این باشه. حالا بزرگان ما میفرمودن، یعنی آدمایی که منافق صفتن، حالا این که میگیم منافق صفتن نه این که دیگه 100% منافقن. نفاق یه رابطه یه طولی داره به این جهت که کم کم از کفر شروع میشه همجه ادامه پیدا میکنه و صفر و صدی نیست، صفر تا صدیه. مثلا حقیرم ممکنه درگیر نفاق باشم، یا شما عزیز شاید انشالله اینطور نباشه، هر کسی میتونه. مثلا یکی از نشونه های اهل نفاق رو عرض بکنم، اینا وقتی آیات عذاب رو میبینن بیتوجه هست. یعنی وقتی آیه خونده میشه در رابطه با عذاب، خب بریم صفحه بعدی. کانال داره میزنه بیش از 60,000 کشته در غزه، مثلا 20,000 کودک، بزنیم شبکه بعدی. اصلا براش مهم نیست، دلش تکون نمیخوره. اینکه دل تکون نمیخوره یعنی یه مقدار این دل درگیر شده، این نفاقه در دل وجود پیدا کرده. حالا اینکه ما باید چیکار بکنیم نفاق رو از بین ببریم، خودمون درگیر نفاق نشیم، انشالله بعدن صحبت خواهیم کرد. ولی اساسا این سوال و این کلید واژه رو تو ذهنمون داشته باشیم که ما مؤمنین زیادی داریم، ولی شاید مؤمنینی که دور از نفاق باشن زیاد نداشته باشیم. مؤمن که ماشاءالله زیاده، الحمدلله، همه شما جزء اعزه هستید. من سرابا تقصیر از شما بدتر، خب منم حالا یه بویی از ایمانم داریم. لکن این که مؤمنین زیادن که شکی نیست، این که این مؤمنین دور از نفاق باشن مهمه. اینا چقدر از نفاق دورن؟ برای منافق هم هیچ فرقی نمیکنه، تو هر عرصه‌ای باشه، تو هر جایگاهی باشه، تو هر سمتی که باشه، نفاق وجود داره، میتونه براش وجود داشته باشه. اینو عرض بکنم و دعاتون بکنم. نفاق رو شاید در مدینه باید سراغش رو گرفت، وقتی که واقعی حره ایجاد شد. میدونید واقعی حره، حالا در تاریخ برید بخونید دیگه، چون داره وقت میگذره، خودتون انشالله امشب برید یه نگاه بندازید چی شد. فقط همینقدر عرض بکنم، اینقدر این جریان تلخه، اگر آدم به خاطر این مصیبت ساعاتی گریه بکنه حق داره. که بیان 3 شبانه روز جان و مال و ناموس هر کسی که تو شهر بود آزاد باشه برای دشمن، خیلی سخته. شما فرض بفرمایید یه زلزله یه جایی میشه، حالا ما که سنمون قد نمیده مثلا زلزله کاخ، ولی زلزله بم رو مثلا کوچیکتر بودیم به یاد داریم. زلزله که میشه ظاهرا باید بگیم آمار کم میشه دیگه، یه عده از بین میرن، یه عده میرن کنار. ولی خب بعضی وقتا وقتی زلزله میشه آمار شهر بیشتر میشه. چطور؟ بالاخره یه عده میخوان میان خونه بسازن، یه عده میان بالاخره اونجا سکونت پیدا میکنن، کارگرا میان، مهاجرین میان، بالاخره شهر دوباره رونق میگیره. واقعی حره که انجام شد، یه زلزله ای در مدینه شد، خیلی از مردم رفتن، اصلا دیگه نمیتونن به هم دیگه نگاه بکنن. تصورش هم سخت، 3 شبانه روز نتونی جلوی دشمن رو بگیری که به خانه تو، به اهل خانه تو بیان و تو نتونی کاری انجام بدی. فقط همینو عرض بکنم، می آمدن فرزندانی که در شکم مادر بودن رو از بین می بردن به یه فضاحت عجیبی. خیلی تاریخ چیز عجیبی نوشته برای واقعی حره. تو این عرصه امام سجاد علیه السلام سکاندار بودن تو این موقع. جالبه که امام سجاد به خاطر اینکه در این انقلاب به ظاهر شرکت نکرده بودن، خونه‌شون در امنیت بود. خیلی هم بعدن اومدن زن و بچه‌شون رو به حمایت از امام سجاد قرار دادن. نکته اینجاست، واقعی حره انجام شد، یه زلزله ای شد، بعد از مدتی مردم آمدن با طرز تفکری که ساخته بودند. میخوام بگم مدینه‌ای که پیغمبر اسلام یه زمانی ساخت، حالا ببینید در واقعی حره چی خروجی داره، که زنانی که آوازخوان بودن، رقاصه بودن، وقتی میخواست بره به مکه مردم میومدن مشایعت میکردن این رو. ببینید جریان نفاق چقدر راحت میتونه نفوذ پیدا بکنه. کافیه جریان نفاق عرصه یه تربیت رو به دست بگیره، یه کاری میکنه که یه زمانی که مردم اگه یه موی برهنه از یه زنی میدیدن چهره ها برافروخته میشد، اعصابا خورد میشد، بعد از مدتی برای یک زن رقاصه و آوازخوان در جمع مختلط جمع میشدن، شروع مشایعت میکردن با سلام و صلوات. جریان نفاق بگم خروجیش اینطوری میشه. پس ما باید نفاق رو بشناسیم و جلوگیری از نفاق بکنیم. شام وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. ما در اسلام چندین نفر داریم که خدمات عجیبی کردن. یکی از شخصیت هایی که به سپاه اسلام، به جریان اسلام کمک کردند، حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. ما شنیدیم که فقط حضرت خدیجه مال زیادی داشتند، خیلی هم هزینه کردند، بیشتر مالشون هم مال اون 3 سالشه به ابی طالب هزینه شد. زمانی که هیچ کسی به پیغمبر دست نمیداد، یه عده قلیل بودن، حضرت خدیجه آمدن جلو. من همین روایت رو عرض بکنم و دعاتون بکنم. میخوام بگم حضرت خدیجه نه فقط از مالشون گذشتن، که از گاهی وقتا از اعتبار هم میگذشتن. گاهی وقتا ما حاضریم حالا یه پولی هزینه بکنیم، ولی اینکه حالا ما اعتبارم هزینه بکنیم. منافق هیچ وقت اعتبارش رو هزینه نمیکنه، هیچ وقت. ولی اگه کسی ایمان واقعی داشته باشه، جایی که لازم باشه تمام آنچه داره ولو آبروش رو هزینه میکنه. اوایل تبلیغ اسلام بود، آقا رسول الله به کوه صفا رفتن، برای مردم داشتن تبلیغ میکردن، یه عده ای از خدا بی خبر آمدن آقا رسول الله رو سنگباران کرد. آقا رسول الله رفتن یه گوشه یه کوهی پناه گرفتن، خبر رسید به حضرت خدیجه سلام الله علیها. تا خبر رسید شروع کردن مثل ابر بهار اشک ریختن. آمدن با یه عده قلیلی خدمت پیغمبر اسلام، آقا رسول الله خبر دادن که خدیجه جان، جبرائیل نازل شد، سلام رسون تو رو، فرمود به خدیجه بگو گریه نکنه. اشک خدیجه اشک آسمانیان رو در آورده. آمدن آقا رسول الله رو مشایعت کردن تا خانه، یه عده نامردی فهمیدن که آقا رسول الله رفتن خانه، آمدن پشت درب خانه یا آقا رسول الله، شروع کردن سنگباران کردن خانه. اینجا بود که حضرت خدیجه آمدن پشت درب خانه، درو باز کردن، فرمودن منو میشناسید؟ من کیم؟ من جز زنان بزرگ قریشم، به اعتبار من از این خونه دور بشید. مردم به خاطر حضرت خدیجه سلام الله علیها، این اعتباری که هزینه کردن دیگه روشون نمیشد بمونه. بزرگ بودن برای خودشون در این شهر.